اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 4 جوزای سال 1398 هجری خورشیدی است. نخواست از ما توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از اعزام 1500 سرباز آمریکایی به شرق میانه خبر داد. آقای ترامپ روز جمعه گفت که این سربازان آمریکایی به خاطر تقویت تدابیر دفاعی در برابر تهدیدهای ایران به منطقه فرستاده می شوند. این سربازان شامل محافظین دستگاه‌های ضد میزایل، عملی تیاره‌های اکتشافی و انجینران به خاطر اعمار موازی دفاعی می باشند. وزارت دفاع ایالات متحده به خاطر جلوگیری از تشدید رویارویی با ایران در یک نشست خبری گفت که هدف از اعزام سربازان تازه نفس به منطقه تنها گرفتن تدابیر دفاعی است. اردوی ایالات متحده پیش از این نیز یک کشتی تیاره بردار، چندین کشتی جنگی و تیاره بمفگن B-52 را به خاطر خطر ناشی از افزایش تهدیدهای ایران و سازمانهای مورد حمایت این کشور به شرق میانه اعزام کرده بود. در حال حاضر ایالات متحده در منطقه، یعنی از مصر تا افغانستان، حدود 70,000 سرباز دارد. در همین حال ولادیمیر ژباروف، معاون کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه، گفته که مسکو ممکن موضوع اعزام سربازان تازه نفس آمریکایی به شرق میانه را در شورای امنیت ملل متحد به بحث بگیرد. از سوی دیگر وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که سپاه پاسداران ایران مسئولیت مستقیم حمله بر کشتی‌های نفتکش عربستان سعودی را بر عهده دارد. عربستان سعودی در اوایل ماه جاری میلادی گفت که کشتی‌های نفتکش این کشور در نزدیکی یکی از بنادر امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفته بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه با عمران خان صدر اعظم پاکستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه و جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان ملاقات کرد. دو طرف روی روابط دو جانبه بین تهران و اسلام آباد و همچنین تشدید تشنج‌ها بین ایران و ایالات متحده بحث کردند. وزیر خارجه ایران هنگام مواصلت به اسلام آباد گفت که در این سفر به مقام‌های پاکستانی در مورد انکشافات خطرناک در منطقه معلومات خواهد داد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته که لوی درستیز این کشور در ملاقات با وزیر خارجه ایران با اشاره به تشدید تشنج‌ها بین تهران و واشنگتن گفته که جنگ به سود هیچ کس نیست و تمام طرف‌ها باید تلاش کنند تا منازعه را از منطقه دور نگه دارند. پاکستان پیش از این گفته بود که در رویارویی جاری بین ایران و ایالات متحده جانبداری هیچ طرفی را نمی کند. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در هند نشان می دهد که شمار بی سابقه زنان به پارلمان این کشور را یافتند. بر بنیاد این نتایج، کاندیدان زن از احزاب مختلف سیاسی در هند توانستند از 542 کرسی پارلمان هند برنده 78 کرسی شوند. رای یافتن زنان به این تعداد به پارلمان هند که بزرگترین دموکراسی جهان است تاکنون بی سابقه می باشد. هند از نخستین کشورهایی بود که یک زن، یعنی اندرا گاندی، برای نخستین بار به کرسی صدر اعظمی در این کشور رسید. اما با این هم میزان مشارکت سیاسی زنان در هند در مقایسه با بسیاری کشورها هنوز هم بسیار پایین می باشد. در انتخابات پارلمانی هند، حزب حاکم ملی‌گرای بهارت یا جناتا و ائتلاف به رهبری این حزب توانسته بیشترین تعداد کرسی های پارلمان این کشور را به دست بیاورند. تیم ملی کرکت افغانستان روز جمعه در نخستین بازی یک روزه آمادگی جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت پاکستان را با 3 ویکت شکست داد. این نخستین پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم پاکستان در بازی های یک روزه بین المللی می باشد. تیم کرکت پاکستان نخست به میدان رفت و با از دست دادن تمام بازیکنان خود در 48 اوور 262 دوش کسب کرد. در این پیروزی حشمت‌الله شهیدی با کسب 74 دوش نقش برازنده و عمده بازی کرد و تا اخیر از میدان خارج نشد. رقابت بعدی آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان قبل از رفتن به جام جهانی کرکت سال 2019 انگلستان روز دوشنبه با تیم ملی کرکت انگلستان برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرها. تا این ساعت، تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکار میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. شماری از باشندگان ولایت افغانستان میگویند که موزیم راهی است که نسل نوین را با تاریخ و فرهنگ بومیشان وصل میسازد، اما برخی ولایت از داشتن موزیم محرومند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در پاسخ به این مسئله تصمیم دارد در برخی ولایات موزیم بسازد. شرح بیشتر در گزارش از خیرالله رسولی.
موزیم مکان است که داشته های فرهنگی، تاریخی و صنعت بومی یک کشور را در آن نگهداری می کنند. افغانستان یک موزیم ملی دارد که در آن بین 50 تا 60 هزار اثر قدیمی نگهداری می شود. اما به گفته فرهنگیان، برای باشندگان 34 ولایت داشتن یک موزیم نمی تواند تاریخ گذشته و حال باشندگان را به درستی پیوند بزند، چون همه افغان ها به ویژه دختران ولایت دوردست به آن دسترسی ندارند. برخی باشندگان ولایت لوگر می گویند که با وجود ساحات و آثار تاریخی در این ولایت، به ویژه ساحه باستانی مس عینک، باشندگان این ولایت به موزیم دسترسی ندارند تا از گذشته تاریخی و فرهنگیشان آگاهی یابند. نسیمه و سما، دو باشنده لوگر.
بسیاری از جوانان علاقمند است که موزیم ها رو دیدن بکنند. متاسفانه که ما در لوگر نداریم، امنیتش خوب نیست، اقتصاد لوگر خوب نیست. دیگه در مزار داریم، در کابل داریم، ولایت‌ها دور است، ما رفتن نمیتونیم. به وجه
کسایی که در کابل زندگی میکنن، یعنی به موزیم ها علاقه دارن، از آن میرن دیدن مینوان، اما کسایی که در مناطق دوردست زندگی میکنن به خاطر مشکلات اقتصادی و ناامنی نمیتوانن بدبختانه با از آثار باستانی خود دیدن نمایند و حتی قدر آنها را هم نمیدانن.
تنها فرهنگ دوستان لوگر چنین نظر ندارند، بلکه در ولایت کندوز نیز شماری از جوانان که علاقه دارند از آثار باستانی دیدن کنند، موزیم را در آن ولایت سراغ ندارند. شکر و معروف، دو تن از فرهنگ دوستان ولایت کندوز.
علاقمند زیاد هم دارن، از تاریخ قبلی افغانستان معلومات داشته باشن، اما متاسفانه در کندوز ما چیزی نداریم که جوانان از او دیدن بکنه یا معلوماتشان اضافه شود.
متاسفانه که ما در ولایت کندوز هیچ نوع موزیم نداریم و هیچ نوع اجتماعی از آثار باستانی نداریم، گرچه علاقمندی بیشتر وجود داره.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز میپذیرد که موزیم ها انعکاس دهنده ادوار تاریخی یک کشور بوده و بیانگر فرهنگ و تاریخ بومی است. حسین اصافی، سرپرست این وزارت، گفت که برای انعکاس هویت ملی و رشد فرهنگ استراتژی روی دست گرفته شده است.
ریاست موزیم ملی استراتژی را در راه گرفته که نه تنها انکشاف و رشد موزیم ملی در سطح مرکز، بلکه از ولایاتی که امکاناتش در اونجا از آدرس اجتماعی و همچنان از آدرس امنیتی در دسترس ما قرار داره، ما انشالله ایجاد موزیم های ولایتی را داریم.
و گفته خانم صافی، در کنار موزیم ملی در کابل، موزیم های شخصی نیز وجود دارند که تا اکنون در ریاست موزیم ها ثبت نشدند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان افزود که بر اساس مقررات موجود، تمام موزیم های شخصی باید تحت چتر ریاست موزیم ها فعالیت کنند. بر بنیاد معلومات رسمی، اکنون در ولایت های کابل، غزنی، هرات، قندهار، خوست و کاپیسا موزیم هایی هستند که آثار باستانی در این موزیم ها نگهداری و برنمایش گذاشته می شوند. معلومات موزیم ملی کابل نشان می دهد که روزانه بین 200 تا 300 بازدید کننده از این موزیم دیدن می کنند که اکثرشان شاگردان مکاتب و محصلین پوهنتون ها هستند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. قرار است وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان 5 سیلوی جدید را در مناطق مختلف افغانستان اعمار کند. سحر عظیمی در این مورد با علی اکبر رستمی، سخنگو و سرپرست ریاست اطلاعات و ارتباط عامه آن وزارت، مصاحبه انجام داده است که اکنون برای شما تقدیم می‌داریم.
وزارت زراعت قرار است در ولایت های کابل، قندهار، هرات، بلخ و بغلان 5 سیلوی جدید و ذخایر استراتژیک بسازد. در گذشته هم در این ولایت ها سیلو ها ساخته شده، ولی در جریان جنگ ها متاسفانه تکنولوژی ها، ابزار ها و لوازم و تمام تاسیسات این سیلو ها تخریب شده. یک ارزیابی که توسط وزارت زراعت با همکاری بانک جهانی صورت گرفته، اگر این سیلوها با سازش حدود 30 میلیون دلار بودجه نیاز داره، به همین خاطر حکومت افغانستان و وزارت زراعت تصمیم گرفته تا با همکاری مالی بانک جهانی 5 سیلوی جدید در ولایت‌های کابل، هرات، قندار، بغلان و بلخ به علاوه یک گودام بزرگ که ظرفیت مجموعی سیلوها و گودام 1,500 متریک تن گندم میشه بسازه و ارزش مجموعی ساخت سیلوها 25 میلیون دلار است که توسط بانک جهانی پرداخت میشه. طرح و دیزاین سیلوهای قندار، کابل، هرات نهایی شده و این سیلو در جریان سال 98 یعنی سال جاری کارش آغاز میشه و سیلوهای بغلان، بلخ و گودام بدخشان در سال 2020 تمامش آغاز میشه.
اگر مردم و یا سرمایه گذاران داخلی خواستار سهم گرفتن در سرمایه گذاری این برنامه ها باشن، باید چی کار انجام بدن؟
در قسمت سیلوها یا ذخایر استراتژیک نیاز افغانستانی است که حکومت هم برای نگهداری گندم و رسیدگی در حالات استرار و کمک برای متضررین حوادث مختلف باید گودام‌های استراتژیک داشته باشد تا در مواقع ما بتانیم به نیازمندان کمک کنیم، مثل که سال گذشته افغانستان خشکسالی شدید را سپری کرد، بالای 200 هزار متریک تن گندم در سطح کشور برای متضررین توزیع شد که البته اینا در گودام‌های ما، گودام‌های خرد و کوچک نگهداری می‌شد. اکنون ذخایر استراتژیک و سیلوهایی که ساخته می‌شود بدون شک ظرفیتش بالاست، به شمول گودام هایی که فعلا موجود است، ما میتونیم به ظرفیت بالاتر از 350 هزار متریک تن گندم ذخیره داشته باشیم. زمانی که سکتور خصوصی هم در این قسمت نقش بگیره، گودام ها را بسازه، بخصوص سیلوها بسازه، طبعا میتونه مؤثریت بیشتر داشته باشه. در حالات اصرار شما میدونید که وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی وجود داره که اونا مسئولیت رسیدگی و توزیع کمک برای متضررین داره، برای رعایت دیدگان داره، ولی وزارت زراعت مسئولیت نگهداری و ذخایر استراتژیک افغانستان داره تا ما در مواقع بتانیم امکانات کافی داشته باشیم، گندم کافی داشته باشیم و این را در اختیار ادارات اصرار در سطح ولایت قرار بدیم. 200 هزار متریک تن گندمی که طی سال گذشته توزیع شده و تا فعلا هم وزارت زراعت در اختیار کمیته های اصرار در سطح ولایت قرار داده و بعدا اونا توزیع کرده. طبعا این ذخایر استراتژیک و سیلوها میتونه در قسمت نقش اساسی داشته باشه. مردم میتونه به زمانی که متضرر میشه به کمیته های اصرار در سطح ولایت مراجعه میکنه. وزارت زراعت عضوی از کمیته های اصرار در سطح ولایت هاست.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اداره پناهندگان ملل متحد می گوید که اکثریت ونزوئلایی هایی که از شرایط خیلی دشوار کشورشان فرار می کنند، احتیاج به حفاظت بین المللی دارند و باید مجبور به بازگشت به کشورشان نشوند. لیزا شلاین از مقر UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو گزارش فرستاده که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اتباعی ونزویلا در حال مجبور به ترک کشورشان می شوند که شرایط سیاسی، اقتصادی، بشری و حقوقی در این کشور رو به خرابی نهاده است. با گزارش اداره پناهندگان ملل متحد، همین اکنون 3.7 میلیون از اتباع این کشور مجبور به فرار از کشورشان گردیدند. بسیاری از ونزویلایی ها به کشورهای کولومبیا، اکوادور، پیرو، برازیل و کشورهای کارابین پناهنده شدند. این اداره ملل متحد میگوید که تا ختم سال گذشته در حدود 460 هزار از ونزویلایی ها به صورت رسمی خواستار پناهندگی سیاسی گردیده بودند. اما با در نظر داشت شرایط ناگوار در داخل کشور لیز تراسل سخنگوی UNHCR میگوید واضح است که میلیون ها تن از این مردمان ضرورت به حفاظت جامعه بین المللی دارند. تراسل میگوید
This is because of the threats to their lives, security or freedom resulting from circumstances that are seriously disturbing public order in Venezuela. UNHCR also calls on states to ensure that Venezuelans, regardless of their legal...
این همه به خاطر تهدید به حیاتش از عدم امنیت و شرایطی است که نظم عامه را در ونزوئلا خیلی آشفته ساخته است. UNHCR همچنان می‌خواهد تا کشورهای میزبان اطمینان بدهند که ونزوئلایی‌ها بدون در نظر داشت وضع قانونیشان نباید از کشورهایی که در آن پناهنده شدند خارج ساخته شده و مجبور به بازگشت به ونزوئلا گردند.
تراسل به صدای آمریکا گفته است که تا حال ونزوئلایی‌ها از کشورهایی که در آن پناهنده شدند اخراج نگردیدند. اما وی هشدار می‌دهد که هرگاه تعداد پناهندگان زیاد شود و باری را در کشورهای میزبان به وجود بیاورد، در این صورت فشار بالای کشورهای میزبان برای خروج این پناهندگان بیشتر خواهد شد. و می‌افزاید یک زمان نقاط دخولی به کشورهای آمریکای لاتین بسته باقی مانده بود. و گفت راه دخولی از برزیل در برابر ونزوئلایی‌ها تنها هفته گذشته بازگردید. تراسل می‌افزاید
What we have seen is people crossing over regular crossing points, but also importantly, some people are opting to take irregular routes, dangerous, putting themselves at risk. One of the reasons why we're saying...
آنچه را ما دیده‌ایم عبور معمولی مردم از راه‌های عبوری بوده است. اما از همه مهمتر این که برخی از مردمان کوشش می‌کنند که از راه‌های غیر معمولی و خطرناک به سفرشان ادامه دهند و خود و خانواده‌هایشان را در معرض خطر قرار دهند. یکی از دلایلی که ما روی آن فشار می‌آوریم و می‌خواهیم که به این پناهندگان باید کمک صورت گیرد این است که وضع در ونزوئلا هر آن رو به خرابی می‌رود و مردم مجبورند که از کشورشان فرار کنند.
تراسل میگوید کشورها به تعداد روزافزون با ونزوئلایی ها پناهندگی می دهند. کشورهای میزبان تحت فشار روزافزون اقتصادی قرار می گیرند و آنها نمی توانند از عهده این تعداد پناهندگان برآیند. سخنگوی اداره پناهندگان ملل متحد از کشورهای کمک کننده تقاضا می کند که باید در قسمت معاونت ها به صورت سخاوتمندانه عمل کنند. و علاوه کرده است پول درخواستی UNHCR برای پناهندگان 146 میلیون دلار است که از این جمله تنها 28% آن تا هنوز وصول گردیده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و مشاور ارشد سیاستگزاری وزیر خارجه ایالات متحده در یک مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا تجهیزات و امکانات نظامی خود را به منطقه منتقل کرده است تا بتواند از خودش دفاع کند، اما به گفته وی در حمله بر ایران پیش قدم نخواهد شد. آقای هوک در پاسخ به این پرسش مهرنوش کریمیان خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا که آیا ایالات متحده از نیروی نظامیش علیه ایران استفاده خواهد کرد گفت تنها در صورتی که اول به ما حمله شود. توجه شما را به برخی از این مصاحبه جلب می داریم.
Mr. Hook, an aircraft carrier group, an amphibious ready group, Patriot missiles, and B-52
آقای هوک، به تازگی یک کشتی تیاره بردار، یک گروه نیروی بحری، میزایل های پاتریوت و بمب‌افکن های B-52 به منطقه اعزام شدند. دونالد ترامپ نیز در یک توییت نوشت که اگر ایران قصد جنگ دارد، رسماً کارش تمام است و دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن. آیا آمریکا از نیروی نظامیش علیه ایران استفاده خواهد کرد؟
Only if we are attacked first. We started in late April.
تنها در صورتی که اول به ما حمله شود. ما در اواخر ماه اپریل از سوی جامعه استخباراتی من اخبار نگران کننده ای را درباره تهدیدهای متعدد دریافت کردیم. ما اطلاعات بسیار موثق داشتیم که نشان می‌دادند ایران در حال طرح‌ریزی حملات علیه منافع ایالات متحده است و از این رو ما تصمیم گرفتیم تجهیزات و امکانات نظامی من را به گونه‌ای مسخر کنیم که اگر هدف حمله قرار گرفتیم در وضعیتی باشیم که بتوانیم از خودمان در منطقه دفاع کنیم. آنچه ما نگران آن بودیم، یعنی حمله بر مناطقی که انتظارش را داشتیم، هنوز با وقوع نپیوسته است. کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتند تحقیقاتشان را انجام خواهند داد و انتظار داریم که آنها یافته‌هایشان را اعلام کنند. اما تاکنون هدف تلاش‌های ما بازداشتن رژیم ایران از حمله بر منافع ایالات متحده بوده است.
سناتور لینزی گراهام گفته است که دولت رئیس جمهور ترامپ حملات اخیر تیاره‌های بدون سرنشین را و تانکرها و نیز خط لوله نفت سعودی حمله‌ای هماهنگ شده و هدایت شده توسط حکومت ایران تلقی می‌کند. پاسخ شما چیست؟
ما
می‌گذاریم کشورهایی که قربانی این حملات خرابکارانه بودند نتیجه گیری‌های خودشان را اعلام کنند. از ما و فکر می‌کنم چند کشور دیگر درخواست شده است تا از این تحقیقات پشتیبانی علمی و قانونی کنیم. ما نمی‌خواهیم در قضاوت شتاب به خرج دهیم و می‌خواهیم این کار را به درستی انجام دهیم. من فکر می‌کنم که وقت تحقیقات عربستان سعودی، امارات و نروژ به پایان برسد، آنها نتیجه را اعلام خواهند کرد. من دوست ندارم در مورد مسئله تا این اندازه مهم پیش‌داوری کنند. اما امیدواریم نتایج این تحقیقات به زودی اعلام شود.
پس از سخنان آقای پامپیو در کنگره، برخی نمایندگان مردد از جمله آدام اسمیت گفتند که هنوز نمی‌دانند هدف نهایی فشار حداکثری چیست. به ویژه اینکه به گفته ای حکومت آمریکا هدف تغییر رژیم در ایران نیست. پاسخ شما چیست؟
We've been so transparent, I think, over the last year. The Secretary Pompeo announced his new Iran strategy.
ما تا یک سال گذشته بسیار شفاف بودیم. آقای پامپیو تقریبا یک سال پیش در چنین روزی راهبرد تازه خود را در قبال ایران اعلام کرد. آقای وزیر، من، معاون رئیس جمهور آمریکا و شخص رئیس جمهور ترامپ سخنرانی های زیادی را انجام داده ایم. فکر می کنیم سیاست خارجی من را کاملا شفاف و آشکارا اجرا کرده ایم و از این رو شگفت آور است که کسی در کنگرس درباره اهداف ما ابهام دارد. ما می خواهیم درآمد مورد نیاز رژیم ایران را برای تامین مالی نیروهای نیابتی و اقماریش در سراسر منطقه قطع کنیم. آنها به سازماندهی، تجهیز و آموزش این نیروها شامل حزب الله، حوثی ها و نیروهای نیابتی شیعه در سوریه و عراق میپردازند. ما در این زمینه موفقیت های داشته ایم، اما همزمان میکوشیم با اعمال فشار بر این رژیم آن را به میز مذاکره بازگردانیم تا بتوانیم به یک توافق تازه بهتر برسیم. کار ما دست کم از لحاظ تکتیکی بسیار مشابه روی کرده دولت های پیشین امریکاست.
The Trump administration says that this recent US military
حکومت رئیس جمهور ترامپ میگوید که اعزام اخیر نیروهای نظامی آمریکا به منطقه یک عملیات بازدارنده برای پایان دادن به تجاوزات و تنش‌زایی های ایران بوده است. آیا شما هیچ نشانه ای از تعدیل رفتار ایران در پی این نمایش قدرت آمریکا دیده اید؟
What we're seeing is because our sanctions
از آنجا که تحریم های ما واقعا به رژیم ایران ضربه می زند و ما در حال کاهش درآمد آن هستیم، آنها دیگر پول سابق را برای تامین مالی حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و نیروهای نیابتیشان در سوریه و عراق ندارند. به تازگی مطالب در نیویورک تایمز و واشنگتن پست چاپ شدند که براوشنی نشان می دهد تحریم های ما موجب کاهش شدید درآمد نیروهای نیابتی ایران شده است. پس این اقدامات مؤثر بودند. ایران 100 میلیون دلار در سال به حماس می‌دهد و از سال 2013 تا کنون فقط در عراق، سوریه و یمن 16 میلیارد دلار خرج کرده است. اگر این پول به جای تامین هزینه یک سیاست خارجی خشونت‌بار و توسعه طلبانه، از جمله استفاده از جنگ ابزارهای کیمیایی، صرف بهبود زندگی مردم ایران شده بود، بازگشت سرمایه آن بسیار بهتر می‌بود.
Do you have any preliminary assessment as to how effective the oil sanctions have been since the end of the waiver?
ارزیابی شما از میزان تاثیرگذاری تحریم های نفتی پس از پایان معافیت ها و موفقیت واشنگتن در به صفر رساندن فروش نفت ایران چیست؟
What we've done is announce that we will not grant any waivers to any countries to import Iranian crude.
ما اعلام کردیم که دیگر به هیچ کشوری برای وارد کردن نفت خام از ایران معافیت نخواهیم داد. واردات نفت خام 25 تا 30 کشور از ایران به صفر رسیده است. 40% درآمد ایران یعنی حدود 50 میلیارد دلار از محل فروش نفت به دست می آید. من می دانم که تا کنون بسیار بیشتر از 10 میلیارد دلار از درآمد آنها را کم کرده ایم و هدف ما این است که با به صفر رساندن واردات نفت از ایران رژیم را از همه آن 50 میلیارد دلار درآمد محروم کنیم. این همان پولی است که آنها از آن برای تامین هزینه سیاست خارجیشان، برنامه هسته‌ایشان، برنامه میزایلیشان و تجاوزگری منطقه‌ایشان استفاده می کردند. حالا ما هزینه همه این فعالیت‌ها را به گونه بازدارنده بالا برده ایم. آنها دیگر درآمد سابق را ندارند و نخواهند داشت و ما حالا شاهد تاثیرات آن هستیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز جمعه استعفای خود را اعلام کرد و این امر بریتانیا را در معرض هرج و مرج سیاسی بیشتر در حال قرار داده است که آن کشور مصروف مذاکرات در مورد خروج از اتحادیه اروپا است. ناکامی تریسا می برای به دست آوردن حمایت پارلمان در مورد توافقنامه برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپایی پس از 3 سال تلاش در نهایت منجر به سقوط سیاسی اش شد. گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
تریسا می در سال 2016 پس از یک همه‌پرسی عمومی در بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا که منجر به استعفای دیوید کامرون شد به قدرت رسید. درست همانطور که کامرون 3 سال پیش این کار را انجام داد، تریسا می روز جمعه محل اقامت صدر اعظم از جاده دونینگ را در حال ترک گفت که در مقابل کمره‌های رسانه‌ها استعفایش را اعلام کرد و از تلخی ناکامیش برای پیروزی برگزیت سخن زد. I believe it was right to persevere.
من معتقدم که استقامت به خرج دادن در صورتی که حتی شانس موفقیت کمرنگ به نظر می رسد کار درست است. اما اکنون برای من روشن است که برای منافع کشور صدر اعظم جدید این تلاش ها را رهبری خواهد کرد.
لرزه در صدای خانم می هویداست و پنهان احساساتش برایش آسان نبود.
من به زودی این شغل را که افتخار زندگی من است به عنوان دومین صدر اعظم زن در تاریخ بریتانیا اما قطعا نه آخرین صدر اعظم زن ترک خواهم کرد. من این کار را با رضایتم انجام می دهم، اما از اینکه فرصت خدمت به کشور دوست داشتنیم را داشتم به نهایت قدردان و برای همیشه سپاسگزارم.
تریسا می 3 بار برای به دست آوردن رأی اکثریت اعضای پارلمان انگلستان برای عقد قرارداد برگزیت که با بروکسل مذاکره کرده بود تلاش کرد، اما حزب محافظه‌کار تریسا می دیگر از وی خسته شده بود. این حزب بعد از 7 ماه جون یک رهبر جدید را به این سمت انتخاب می‌کند که این روند می‌تواند 2 ماه یا بیشتر طول بکشد. فابیان زولک تحلیلگر در مرکز سیاست اروپا با صدای آمریکا از طریق اسکایپ گفت:
مشکل برای هر رهبر جدید این است که اکثریت مجلس عوام تغییر نکردند.
انتظار می رود بیش از 10 عضو محافظه‌کار پارلمان نامهای خود را برای جایگزینی تریسا می معرفی کنند که اکثر آنها خواستار روابط جدی‌تر با بروکسل هستند.
احتمال این که اتحادیه اروپا اساساً این موافقتنامه را بازنگری کند تقریباً 0 است. با توجه به عدم علاقمندی گسترده انگلستان به این توافقنامه، من فکر می کنم احتمال رد این معامله بسیار زیاد باشد.
بسیاری از نامزدان این سمت رهبری میگویند که در صورت عدم انعطاف پذیری اتحادیه اروپا، بریتانیا باید بدون هیچ گونه توافقی کنار برود. در میان این نامزدها بوریس جانسن، وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پیشین نیز شامل است. تریسا می تا دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل ماه جون به این سمت باقی خواهد ماند و احتمالاً این آخرین ملاقات او در مرحله سیاسی جهانی خواهد بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.